هم دانشگاهیان ما و هم حوزویان ما و به تبع اون در بین سیاستمداران ما وجود داره که گمان میشه که ما یه چیزی داریم به علم به اسم علم اقتصاد محض که این علم اقتصاد دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره، مثل علم فیزیک مثلا. و ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو شکوفا کنیم، رشد اقتصادی پیدا کنیم، نمیدونم تولید رو رونق بدیم و اینها، باید بریم سراغ آموزه‌های اون چیزی که به عنوان علم اقتصاد مطرح، علم اقتصاد محض. همین تلقی باعث شده که خب دیگه وقتی که ما حرف از علم میزنیم به این معنا و این علم رو هم فارغ از هر گونه ارزش و جهت‌گیری و ایدئولوژی میدونیم، خب دیگه بعد اونجا جای اسلام وارد کردن توی این علم دیگه وجود نداره. ما باید مثل همه جای دنیا، چه کافر باشی، چه مؤمن باشی، چه لایک باشی، چه مسیحی باشی، باید به سراغ همین چیزهایی که توی کتابای درسی گفتن. منتها این تلقی بسیار خطا و بسیار نادرسته و حاصل یک پروژه در واقع سیاسی و امنیتی بوده که توی قرن بیستم شکل گرفته و اتفاقا در واکنش به غلبه تفکرات مارکسیستی هم اتفاق افتاده. یعنی لیبرال ها تو اوایل قرن بیستم وقتی که به لحاظ نظری نتونستن پاسخ چالش های مارکسیستا رو بدن، اومدن به ابزار ریاضیات و آمار پناه آوردن و ایدئولوژی خودشون رو در ضمن ریاضیات و در ضمن آمار مطرح کردن. به چه طریق؟ از طریق این که البته اون اقتصاددانان اولیه تصریح میکردن، مثلا شما اگر بحثای استوارت میل که مثلا اواخر قرن 19 زندگی میکرد یا بحثای نویل کینز پدر همین اقتصاددان معروف جان مینارد کینز یا بعضی دیگه از اقتصادان بزرگ رو نگاه بکنید، اینا یا حتی خود فریدمن و اینا که متأخر ترن، اینها میگن که بله ما یک سری ارزش‌هایی رو پذیرفتیم و اینها رو مبنا گرفتیم، مثل رقابت و آزادی و مثلا فردگرایی و تئوری بازار و اینها، حالا در چارچوب این فروز مفروضاتمون داریم مدل سازی اقتصادی انجام میدیم. منتها این که ما در چارچوب این مفروضات داریم مدل سازی میکنیم رو یه عده این تیکش رو گوش نمیدن، فقط اون قسمت مدل سازی اقتصادیش رو گوش میدن و فکر میکنن که خب همه اقتصاد مدل سازیه و مدل سازی ریاضی. صدای منو دارید؟ آیا امینی صدای منو دارید؟
بله آقای دکتر، من صدای شما رو دارم، بفرمایید. ادامه بفرمایید. بله،
شما این تلقیه باعث شد که ما کلا دیگه کاری به نگاه اسلام و مکتب اسلام و اقتصاد اسلامی نداشته باشیم. اون کسانی که این کار رو کردن، داشتم این عرض میکردم که یه تلقی از علم اقتصاد درست کردن در قالب اقتصاد ریاضی ولی مبتنی بر ارزش‌های لیبرالیستی، مثل همین فردگرایی، مثل اصالت آزادی، مثل بازار، و از این طریق سعی کردن که مکتب خودشون رو توسعه بدن و تقریبا در همه جای دنیا مکتب لیبرالیسم اقتصادی رو گسترش دادن به اسم علم اقتصاد. اما وقتی که این علم اقتصاد رو بازش میکنیم، میبینیم این اقتصاد مبتنی در یه گزاره کاملا ایدئولوژیکه، مبتنی در مکتب اخلاقی فایده گراییه، یعنی داره همه چیز رو در پرتوی فایده اقتصادی تفسیر میکنه. چون خب مکتب اخلاقی فایده گرایی یه مکتبیه که میاد ارزش همه افعال و کارهای انسان رو برمیگردونه به اون سود و زیان مادی و مالی، برمیگردونه به اصطلاح یوتیلیتی، به فایده. خب یه نگاه اخلاقی خاصیه که خیلی‌ها اینو قبول ندارن، بعضی دفاع میکنن، بعضی رد میکنن، شهودی داره. ما توی دانش اقتصاد هیچ وقت از این ابعاد اخلاقی و هنجاری بحث نمیشه، همیشه در مورد مدل ها و مسائل کمی و ریاضی بحث میشه. هیچ کسان حواسش نیست در لابلای این بهینه یابی ها و بهینه سازی ریاضی و آماری، ما داریم یه مکتب سود انگاری و فایده انگاری رو ترویج و تبلیغ میکنیم. جالبه که تو خود ادبیات فلسفه اخلاق غربی به این فایده گرایی میگن فلسفه خوکی، یعنی از بس که حتی اونجا به لحاظ حتی اونا که مسلمان نیستن ولی همون تعلقات و ارزش های انسانی که بهش باور دارن هم قائلن که این در واقع یه جور ترست گردن انسانه، نادیده گرفتن سایر ارزش های اخلاقیه، نادیده گرفتن ارزش های انسانیه، نادیده گرفتن خیلی از عواطف و احساسات و ویژگی‌های مختلفی که انسان‌ها دارن. شما همه اینا رو گذاشتید کنار، فقط دارید همه مناسبات اقتصادی رو بر اساس سود و زیان مالی و مادی تعریف می‌کنید. خب این نکته رو وقتی ما بهش توجه نداریم، قانون‌هایی که توی مدل‌های اقتصادی و ریاضی داریم به اسم علم اقتصاد محض، داریم اقتصاد سرمایه‌داری رو گسترشش می‌دیم. این تلقی تا زمانی که توی جامعه ما وجود داشته باشد، ما همچنان اسیر این نگاه‌های بیداریستی هستیم و تا توی دانشگاه‌ها بحث می‌شه یا حتی بعضی از حوزه‌ایان بحث می‌کنه که اقتصاد اسلامی چیه، میگن مگه اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی دارد؟ یعنی حتی توی این الفبای ماجرا گیر کردن. در صورتی که 60 سال پیش، 70 سال پیش، 600 جواب همه این شبهات رو داده. یعنی خیلی مستدل و مستند و موثق صحبت کرده. منتها حتی این کتاب شهید سردم که مالی 60 سال 70 سال پیش بوده رو نخوندن. یا دقیق نخوندن یا نخواستن بفهمن، فقط خواستن که رد کنن، نپذیرن. و یعنی تجربه‌های خیلی متعددی توی اقتصادی داره انجام میشه. مجلات علمی وجود داره، دانشکده‌ها و گروه‌های علمی وجود دارن کار می‌کنن. حتی سیاست‌ها و توصیه‌های سیاسی وجود داره توی خود اسلامی. منتها چون ذهن اینه که همه چیزی که تو کتاب‌های درسی گفتن ما باید اجرا بکنیم، نه چیز دیگری، همه اون بحث‌های دیگه رو اصلا حاضر نیستن حتی بشنون. حتی حاضر نیستن اجازه بدن که تو مجامع عمومی، توی دانشگاه‌ها، توی رسانه‌ها اینها در موردش بحث بشه. بیشتر من باب تمسخر میکنن یا مثلا فرض کنید که بایکوت میکنن، اجازه اصلا طرحش رو نمیدن. خب یه مسئله وقتی یه دیگه یه سیاستی میخواد بیاد اجرا بشه، این باید تو فضای افکار عمومی همه در موردش بحث کنن، جوانب اجراییش رو ببینن، ملاحظاتش رو به یک رأی بیارن تا این قابل پیاده شدن داشته باشه. منتها هیچ وقت این مجار رو این جریان غالب اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری که حاکم تو کشور به اقتصاد اسلامی نداده و نمیده. با اینکه دولت نظام سیاسی اسلامی شده، منتها به لحاظ علمی و اقتصادی می‌بینیم که غلبه با این جریان.
آقای دکتر الان در واقع